أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با ادوات عموم بود. جمع محلای به الف و لام رو بررسی می کردیم. ما حاصل بحث های کتاب اینجا مطرح کردیم این بود که جمع محلای به الف و لام ظهور در عموم و شمول داره، اما اینکه دقیقاً این عموم و شمول به خاطر وضع الف لام برای تعیین است و این تعیین اختزای شمول و مرتبه اعلای جمع رو داره، یا خود الف لام وضع برای شمول و استغراق شده، یا ترکیب الف لام و جمع اختزای این مسئله رو داره، دیگه به این مسئله ما به تمامه نپرداختیم. اونی که برامون مهمه همین ظهوری است که به نظر میاد از جمع محلای و الف و لام میفهمیم، اما حالا استناد دقیق این که این شمولیت رو از چه بخشی از الف و لام میفهمیم خیلی ضرورتی به ادامه بحث نداره، اما این ظهور غیر قابل انکاری است که ما جمع محلای و الف و لام رو ظاهر در شمول و استیعاب میدونیم. خب ادات بعدی که در ارتباط با دلالتش نسبت به شمول و استیعاب بحث شده عبارت است از نکره در سیاق نفی یا نهی. گفتن نکره در سیاق نفی یا نهی دلالت بر شمولیت و عمومیت میکنه. استدلالی که برای این مسئله مطرح کردن اینه که انتفاع طبیعت حتما به انتفاع جمعی افراده، به خلاف ایجاد طبیعت. ایجاد طبیعت به ایجاد فرد واحد ممکنه، اما اگه قرار باشه طبیعتی منعدم باشه، انعدام طبیعت امکان نداره مگر اینکه تمام افراد طبیعت معدوم بشن. پس اگر نکره در سیاق نفی یا نهی بود، اقتضا داره که تمام افراد طبیعت باید معدوم باشن، و این همون بحثی است که ما مطرح می‌کنیم که نکره در سیاق نفی یا نه دلالت بر شمول و استیعاب می‌کنه. این استدلالی است که آقایون مطرح کردن. به ذهنم میاد قبلا کلامی رو از مرحوم آقای روحانی مطرح کردیم. ایشون بین نفی و نه تفاوت قائل بودن. خیلی اون مسئله فعلا محل بحث ما نیست، اما در ارتباط با دلالت نکره در سیاق نفی یا نه تأملاتی رو مطرح کردن. از جمله تأملاتی که مطرح شده، عده‌ای گفتن که این استغراقیتی که ما از وقوع نکره در سیاق نهی یا نف می‌فهمیم، این مرتبط به نکره نیست، بلکه این مرتبط به سیاق نفی و نهیه. بدین جهت اگر معرفه هم در سیاق نهی یا نف باشه، باز هم ما این شمول و استیعاب رو میفهمیم. فرق نمیکنه که گوینده بگه لا تکرم نحوی یا نکره در سیاق نهی باشه، یا بگه لا تکرم نحوی، چه بگه ان نحوی و چه بگه نحوی، یا در هر دو صورت ما شمول و استیعاب میفهمیم. از این دو عبارت ما در هر دو صورت اینو میفهمیم که به هیچ وجه نحوی رو نباید اکرام بکنیم. پس خصوص نکره در سیاق نفی و نهی دلالت بر استیعاب نمیکنه، بلکه هر آن چه که در سیاق نفی یا نهی قرار بگیره، چه نکره باشه و چه معرفه باشه، دلالت بر شمول و استیعاب میکنه. پس این اختصاص به نکره نداره. اعتراض دومی که بر دلالت نکره در سیاق نهی و نف بر عموم شده، گفتن که این استغراقیتی که ما در اینجا می فهمیم در حقیقت استغراقیتی است که بر اساس قرینه عقلیه در مقام امتثال فهمیده میشه. نکره در سیاق نهی یا نفی دلالت بر این نمیکنه که حکم شمولی و استغراقی است، بلکه بر این مسئله دلالت میکنه که در مقام امتثال شما باید تمام افراد طبیعت رو معدوم کنید تا طبیعت معدوم بشه. پس باز نکره در سیاق نهی یا نفی دلالت بر شمول و استیعاب نکرد، فقط به ما فهمون در مقام امتثال به حکم عقل باید تمام افراد طبیعت معدوم بشه تا اون طبیعت هم معدوم شده باشه. مقصود از این اشکال اینه که ما در موارد نهی میتونیم منهیان انهما و حکم ما تمام افراد طبیعت باشه، مثل لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر در حقیقت شمول و استیعاب در ناحیه حکمه، یعنی حکمی که مولا صادر کرده است شامل تمام افراد خمر میشه، تک تک افراد خمر محرمند و منهیان انهند. ولی ممکنه که حکم حرمت تعلق به تک تک افراد نگرفته باشه، یعنی ما شمول و استیعاب در ناحیه حکم نداشته باشیم، بلکه اون چیزی که منهیان عنه صرف الوجود طبیعته. مثلا فرض کنید مولایی میخواد بخوابه و استراحت کنه، میگه حرف نزنید. حرف نزنید یعنی صرف الوجود حرف زدن مانع استراحت و خواب من میشه. البته برای اینکه صرف الوجود محقق نشه شما باید تمام افراد این طبیعت رو معدوم کنید تا صرف الوجود محقق نشه. پس ما در نه میتونیم شمولی داشته باشیم و میتونیم غیر شمولی داشته باشیم. البته چه موارد نهی شمولی و چه موارد نهی غیر شمولی، در نتیجه باید تمام افراد طبیعت رو ما معدوم کنیم تا معدوم بشن. اما در یک مدل طبیعت ما به صورت استغراقی نه بهش تعلق گرفته، در یک صورت طبیعت ما به صورت استغراقی تعلق نگرفته، بلکه نهی از صرف الوجود طبیعت. اشکالی که به نکره در سیاق نهی و نفی شده اینه که استدلال که یک مسئله عقلی است بیش از این اقتضا نمی‌کنه که ما در مقام امتثال باید تمام افراد طبیعت رو ازش دست بکشیم. اما اینکه حکم ما به صورت شمولی است یا به صورت صرف الوجوده، اینو دیگه این استدلال اثبات نمی‌کنه. پس ما میتونیم بگیم که باز هم نکره در سیاق نفی یا نه دلالت نکرد بر شمولیت و استغراقیت در ناحیه حکم، فقط در ناحیه امتثال دلالت کرد. این اشکال دیگری است که مطرح شد. اشکال سومی که به این مسئله مطرح شده عبارت است از فرمایشی که مرحوم آخوندم در کفایه مطرح کردن. مرحوم آخوند در کفایه فرمودند که شمولیت و استغراقیت موقوف بر تمامیت اطلاق و مقدمات حکمت. ما تا اطلاق و مقدمات حکمتمون تمام نباشه شمولیت و استغراقیت رو در نکره در سیاق نهی یا نفی نمیتونیم بفهمیم، چون قرینه عقلیه‌ای که ذکر شده عبارت است از اینکه متعلق نهی یا نفی طبیعته و این طبیعت معدوم نمیشه مگر به انعدام تمام افراد. اما اینکه حدود این طبیعتی که نهی یا نفی بهش تعلق گرفته چیست، آیا این طبیعت مطلقه است یا مقیده، اینو مقدمات حکمت باید اثبات بکنه. تا مقدمات حکمت این نکته رو اثبات نکنه ما نمیتونیم بفهمیم که این طبیعت مطلقه است یا مقیده. به خاطر این مرحوم آخوند می‌فرمایند که دلالت بر عموم و شمول نکره در سیاق نهی یا نفی این حتما باید به قرینه حکمت باشه و مقدمات حکمت است که میگه این طبیعت مطلقه است یا مقیده. بعد نتیجتا اینه که ما میفهمیم که باید از تمام افراد رفعیت کنیم یا از بعضی از افراد. این اشکال دیگری است که مرحوم آخون مطرح کردن و این اشکال اشکال واردی است بر مسئله. به هر حال وقتی که طبیعت قراره که معدوم بشه، باید قبلا اثبات بشه که این طبیعت طبیعت مطلقه است یا طبیعت مقیده. اگر طبیعت طبیعت مقیده باشه، دیگه انعدامش به اندازه انعدام افرادی است که محدود و محدده. اما اگر طبیعت طبیعت مطلقه باشه، خب شامل تمام افراد میشه. برخلاف بحث ادات عموم اسمی مثل کل، مثل جمیع، مثل کافه، مثل عموم که قبلا بحث شد، در اونجا تردید وجود داشت، در ارتباط با نکره در سیاق نهی یا نفی این تردید وجود نداره، چون فرض اینه که قرینه عقلیه دلالت بر شمول و استیعاب میکنه و قرینه عقلیه میخواد بگه که اگر شما بخواید نهی رو امتثال بکنید، باید از تمام افرادش خلاصه رفعیت کنید، همه افراد طبیعت رو معدوم کنید تا اون طبیعت معدوم بشه. پس ابتداعا شما در حوزه امتثال میخواید بفهمید چه افرادی رو باید معدوم بکنید، باید بفهمید که اون طبیعت مد نظر گوینده مطلق بوده یا مقید. از این جهت ما در نکره در سیاق نهی یا نفی به اجراء مقدمات حکمت نیازمندیم و اجراء مقدمات حکمت میتونه در حقیقت تعیین کننده شمول یا محدودیت نکره در سیاق نهی یا نفی باشه. خب این اشکال دیگری است که بر دلالت نکره در سیاق نهی و نفی بر عمومیت و شمولیت مطرحه. اشکال چهارمی که بر دلالت نکره در سیاق نهی و نفی مطرحه، فرمایشی است که مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 336 فرمودند. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند که اساساً این کلام مشهور که میگن انعدام طبیعت به انعدام جمیع افراده، این حرف حرف درست و تمامی نیست. اشکال مرحوم اصفهانی به اصل این استدلاله. اصل این استدلال که گویا تقریبا همگان پذیرفتن که انعدام طبیعت به انعدام جمیع افراد. ایشون میفرمان که نه، اینطوری نیست که انعدام طبیعت به انعدام جمیع افراد باشه. ایشون میفرمان این بحث مبتنی بر یه بحث پیشینه و اون اینه که نسبت طبیعت و نسبت افراد خارجی چه نسبتی است. دو تا نظر در این مسئله وجود داره. یه نظر اینه که نسبت طبیعت به نسبت افراد خارجی نسبت آبا به ابنائه، که ایشون می‌فرمایند حرف صحیح همینه و نظریه مشهورم همینه. نسبت آبا به ابنا یعنی طبیعت در حقیقت به تعداد افراد ما طبیعت در خارج داریم و طبیعت هر وجودی غیر از طبیعت وجود دیگر است. در برابر این نظر یه نظر وجود داره و اون اینه که نسبت طبیعی به افراد خارجی نسبت اب واحد به ابنا است، نه آبا به ابنا. اینطوری نیست که هر طبیعتی در حکم ابی باشد و فرد او در حکم ابنی باشد، بلکه اینها اب واحدن به ابنا. پس ما در حقیقت در خارج یک طبیعت داریم، اینا ابناء اون طبیعتند. این نظر نظر غیر مشهوره و مرحوم اصفهانی می‌فرمان نظر صحیحی نیست در مسئله. خب ایشون میفرمان این که آقایون میگن انعدام طبیعت به انعدام جمعی افراد، این در فرضی درسته که ما در اون بحث پیشین بپذیریم که نسبت طبیعی به افراد نسبت اب واحد است و ابنا. اگر بگیم که در حقیقت طبیعت یک وجود داره و تمام افراد در خارج ابناء اون طبیعت واحده ان، خب بعد نتیجه این میشه که انعدام طبیعت به انعدام جمیع این افراده. اما اگر بگیم نسبت طبیعی به افراد نسبت آباء به ابنائه، نتیجه این خواهد شد که هر فردی از افراد طبیعت اگر موجود شد در ضمن او طبیعت موجوده، اما اگر هر فردی از افراد طبیعت معدوم شد، در حقیقت اون طبیعتی که قرار بود در ضمن اون فرد موجود بشه او معدومه. پس ما هر فردی رو که در خارج معدوم کردیم، اون طبیعتی که در ضمن اون فرد میخواست موجود بشه معدومه. ما برای انعدام طبیعت نیاز نداره که جمعی افراد رو معدوم کنیم. هر فردی معدوم بشه طبیعت در ضمن او معدوم شده، چون ما به تعداد افرادی که در خارج هستن وجود طبیعت داریم. هر فردی که موجود میشه طبیعتی در ضمن او موجود میشه، هر فردی که معدوم میشه طبیعتی هم در ضمن او معدوم میشه. مرحوم اصفهانی میفرمان که پس اینی که آقایون میفرمان انعدام طبیعت به انعدام جمیع افراد، این حرف حرف کامل و تمامی نیست، بلکه انعدام هر فرد انعدام طبیعت موجود در ضمن اون فرده. ما میتونیم با انعدام هر فرد اون طبیعت رو معدوم بکنیم. پس تفاوتی بین ایجاد طبیعت و انعدام طبیعت نیست. در موارد ایجاد طبیعت ما با موجود کردن هر فرد طبیعتی رو در ضمنش موجود کردیم، در موارد انعدام طبیعت هم با معدوم کردن هر فرد طبیعت در ضمن او رو معدوم کردیم. پس مرحوم اصفهانی از اساس این حرف رو مردود میشمارن و معتقدند که این نظری که مشهور گفتن مبتنی بر یه بحث پیشینه که اون بحث پیشین هم مردوده. حق اینه که نسبت طبیعی و افراد نسبت آبا به ابنا است، نه نسبت اب واحد به ابنا، چون آبا به ابنائه در ضمن هر فردی طبیعتی موجود است و با انعدام هر فردی طبیعت در ضمن او هم معدوم میشه. این فرمایشی است که مرحوم اصفهانی میفهمه. خب بر اساس گفته مرحوم اصفهانی دیگه ما نمیتونیم بگیم که نکره در سیاق نهی و نفی دلالت بر عموم و شمول میکنه، چون نکره در سیاق نهی و نفی میگه طبیعت رو معدوم کن. خب شما هر فرد از افراد طبیعت رو معدوم کردید، صدق میکنه که طبیعت معدوم شد، صدق کرد که طبیعت معدوم شد، پس شما امتثال کردید انعدام طبیعت رو. این فرمایش است که مرحوم اصفهانی میفهمن. گویا آقای خویی هم این فرمایش رو قبول میکنن و این رو به ثانیه اشکالی بر نظریه مشهور در این که انعدام طبیعت به انعدام جمعی افراد عنوان میکنن و معتقدند که این حرف در حقیقت برگرفته از یه مبنایی است که اون مبنا مبنای تمامی نیست. اما در برابر فرمایش مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که این فرمایش مرحوم اصفهانی مسئله فلسفی است و همون نزاع معروف در فلسفه است و این گفته ایشون خلط بین یه بحث فلسفی و یه بحث اصولی است. ما در مسئله اصولی به دنبال تحدید مفاهیمی هستیم که متعلق امر و نهی است در عالم ذهن و اون مباحث فلسفی که آیا واقعا طبیعت در خارج وجود داره یا وجود نداره، تعدد وجودش به تعدد وجود افراد یا نیست اون ارتباطی به بحث ما نداره. از این جهت ایشون معتقدند که این بحث فلسفی ارتباطی به مسئله اصولی ما که ما میخوام بفهمیم مفاهیمی که متعلق امر و نهی هستن این مفاهیم چیان ارتباطی به این مسئله نداره، از این جهت ما نمیتونیم از اون مسئله استفاده کنیم برای این مسئله. ما در اینجا میخوام ببینیم وقتی که مولا گفته که عالم نحوی رو اکرام نکن مثلا، آیا ما باید تمام عالمهای نحوی رو اکرام نکنیم یا اگر یکی از اونا رو هم اکرام نکنیم این امتثال صورت گرفته؟ پس این در حقیقت به اون فهم عرفی ما برمیگرده. حالا در واقع ما بگیم طبیعت به تعداد افراد موجوده یا یک طبیعت است و تمام این افراد محقق یک طبیعتن، اینا یه دقت‌های فلسفی است که در فهم عرفی و در تحدید مفاهیم که باز کار عرف و غلاست خیلی تأثیر و نقشی نداره. از این جهت اون چیزی که عرف از تحدید مفاهیم در مقام تعلق امر و نه درک میکنه و میفهمه همینه که اگر قرار شد شما یه طبیعتی رو معدوم کنید باید جمیع افراد طبیعت رو معدوم کنید تا اون طبیعت معدوم بشه. این مطلبی است که عرف میفهمه، ولی اون دقت فلسفی دیگه در تحدید این مفاهیم خیلی دخل و نقش نداره. به نظر میاد دقت مرحوم اصفهانی دقت خوبی است، ولی خب همونطور که آیه صدر گفتن در فهم عرفی این خیلی نقشی نداره. مهم اینه که عرف بگه متعلق امر یا نه چیه، ولی این دقت که حالا طبیعت به تعداد افراد در خارج وجود دارن یا به تعداد افراد وجود ندارن، در این که ما نهی رو چجوری باید امتثال کنیم و امر رو چجوری باید امتثال بکنیم نقش چندانی نداره. اونی که عرف میفهمه اینه که امتثال امر به اینه که ما یک فرد از افراد رو اتیان کنیم و امتثال نهی اینه که ما جمیع افراد رو معدوم کنیم. ولی این که حالا طبیعت به تعداد افراد موجودن یا موجود نیستن این دیگه در فهم عرفی ما نقش چندانی نداره. به هر حال ماحصل عرایزی که مطرح کردیم این بود که نکره در سیاق نهی یا نفی دلالت بر شمول و استیعاب حکم نمی کنن. اگر شمول و استیعابم بفهمیم به قرینه مقدمات حکمت است، پس نکره در سیاق نهی و نفی رو نمیتونیم یکی از ادوات عموم بدانیم. ضمن این که معرفه در سیاق نفی و نهی هم همینه و به نکره اختصاص نداره، پس این از ادات عموم نیست. شمول و استیوا هم آبم اگه ازش میفهمیم به قرینه اطلاق و مقدمات حکمت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.